الرحمن الرحیم. خب مطمئنم که دوستان بنزه کافی خستن و امیدوارم که موضوع کم هیجان من کمک کنه به اینکه دوستان بتونن دقایقی رو استراحت کنن. همطور که فرمودن سرکار خانم سعید نیا، نگاشت‌های بنیادی در اعداد 2 تا 5 بر پایه ریشه شناسی موضوع بحث بنده است. پرسش اصلی که بنده میخوام در این سوال بهش جواب بدم این است که اقوام گوناگون، بیش از این که در واقع مسئله اصلی من اینه که اقوام گوناگون بیش از این که ذهن ریاضی پیدا بکنند و اون زمانی که هنوز در دوره‌ای هستند که به صورت ریاضی به اعداد نگاه نمی‌کنند، الگوهای اونها برای درک عدد چی بوده. قبل از هر چیزی باید بگم که مایی که ریاضی خوندیم خیلی درک نمی کنیم اون اقوامی رو که باید با روش های دیگری و به نظر من با نگاشت های شناختی در واقع باید مفهوم عدد رو برای خودشون می ساختن. بنابراین با دنبال این هستیم که ببینیم اون الگوهایی که اونا برای ادراک عدد و مفهوم سازی عدد ازش استفاده می کردن چیه و برای این کار از روش های معناشناسی تاریخی در واقع استفاده کردن و مشخصاً بحث گونه‌شناسی صورتبندی ساخت معنا رو در اینجا مورد بررسی قرار دادم. اگر گزار کوتاهی بر پیشینه بخوام داشته باشم، این پیشینه برای من یه اهمیت ویژه‌ای داره. من یه نوجوان 14 ساله بودم که کتاب دامشکی رو خوندم، عدد زبان علم که ملاحظه می‌فرمایید. در طول این مدت، یعنی در طول 40 سال گذشته، همیشه بخشی از مغز من درگیر حل کردن مسئله این بوده که واقعا مردم مختلف درکشون از عدد چیه. بعد از دانسیک کسان دیگری مثل منینگر و هارفورد و ویزه جزو کسانی هستند که در مورد مفهوم عدد کار کردن. دانسیک و منینگر کارشون پیشا شناختی است، یعنی هنوز وارد دوره کاگنیتیو و دوره شناختی نشدن، ولی کارهای هارفورد و هایک ویزه جزو کارهایی هستند که کاملا در حوزه شناختی قرار میگیرن و به نظر میسه در آثار این دو نفر هست که مسائل در واقع عدد کاملا با حوزه شناخت پیوند میخوره. جمله‌ای رو از برتراند راسل، فیلسوف معروف در واقع، انتخاب کرده بودم برای دوستان بخونم. راسل میگه اعصاری طولانی لازم بود تا انسان کشف کند یک جفت قرقاول و دو روز هر کدام میتوانند نمونه هایی برای عدد دو باشند. چیزی که امروز برای ما یه چیز خیلی عادیه که دو تا قاب عینک، دو لیوان آب و هر دوی دیگری و دو دوه دیگه چه فرقی میکنه که ما با این عدد دو چی میخوایم بشموریم، در حالی که به قول ایشون هزاران سال لازم بوده که این اتفاق بیفته. و حرف کاملا حرف دقیق و درستی است. مطالعه ما همین رو در واقع تا اندازه این نشون میده. قبل از اینکه من وارد بحث مفهوم سازی عدد با نگاشت بشم، می‌خواستم فقط یک مرور کوتاه بر مفهوم سازی عدد با محاسبه داشته باشم. یعنی با کلکولیشن هم یک طیفی از اقوام معناسازی عدد رو انجام دادم. یکی از مواردی که در همون کتاب دانسیک هم هست و از همون خاطرات 40 ساله است، در زبان در واقع گومولجل که یکی از زبانهای در واقع استرالیایی هست، فرمول ساخت عدد فرمول جالبیه. من ریاضیشو بالا توضیح دادم و اعدادشو پایین، ولی خیلی ساده است. اوراپون یعنی یک، اوکوسار یعنی دو، اوکوسار اوراپون سه، اوراپون اوراپون، اوکوسار اوکوسار چهار، اوکوسار اوکوسار اوراپون پنج. فکر کنید تا کجا آدم میتونه اینطوری پیش بره. این ملت بیشتر از 6 تا نمیتونن بشمارن. حد اکثر عددی که قادر هستن بشمارن 6 و میتونن 3 بار اوکوسار رو تکرار بکنن و بعد دیگه هنگ میکنن، متوقف میشن. عدد بزرگتری دیگه قادر به درکش نیستن. دلیلش اینه که از نظام الگوسازی استفاده کردن که بهش به شدت در واقع ناقصه و امکان پیشرفت رو بهشون نمیده. در بحث ساخت عدد، یکی از مواردی که من سعی کردم بر اساس ساخت عدد با الگوهای محاسبه بهش بپردازم، استفاده بسیار ساده از عملیات جمع بود. جمع اولین عدد، اولین عمل اصلی، جزء چهار عمل اصلی که ما توی ریاضی یاد میگیریم. در قبیله اینسنیو از خانواده زبانهای چوماشان در قاره آمریکا مدل عددسازی به این شکل هست که دارید روی تابلو مشاهده میکنید. یعنی من در واقع سعی کردم نشون بدم که چگونه در واقع اعداد تا چهار ساخته میشن، اما بزرگتر از عدد چهار با استفاده از یک جمع ساخته میشه. یعنی یک در واقع کانسپت و مفهوم x وجود داره که دقیقا چهار نیست، ولی اون x وقتی با a ترکیب میشه 5 رو میسازه، اون x با b 6 رو میسازه و الافر. و ملاحظه میکنید که در این در واقع اعدادی که در اینجا ملاحظه میکنید اون x یتی هست که چگونه پاکاس در واقع با یتی ترکیب میشه، یتی پاکاس، یتیش کن و الافر در واقع اعداد بعدی ساخته میشن کاملا بر اساس محاسبه. خدمت شما عرض کنم که در منطقه بین ژاپن و روسیه، مجموع جزایر کوریل، زبانی وجود داشته به نام آینوی باستان که الان از بازمانده هاش زبان آینو رو ما داریم. در اونجا هم ما شاهد در واقع ساخته شدن یک مدل ویژه‌ای بر اساس عملیات منها هست. مفهوم در واقع X در اینجا مبنای ساخته شدن یک سری عدد هست که با منها ساخته میشن. یعنی شما اعداد رو که ملاحظه میکنید 1, 2, 3, 4, 5 و از 5 به بعد یک X وجود داره که دلالت بر معنای 10 میکنه. بنابراین اعداد از 5 به بعد میشه 10 منهای 4، 10 منهای 3، 10 منهای 2، 10 منهای 1 و تازه 10. بنابراین این ذهن کاملا عادت کرده که چگونه با عملیات منها بتونه کار بکنه و اینا خود واژه هایی هستن که در پایین صفحه مشاهده میفرمایید. خوشبختانه چون مقاله چاپ شده، بنابراین من میتونم خیلی سریعتر از روی موارد رد شم. نمونه ساخته شدن عدد با ضرب رو ما در زبان بیدیمای مشاهده میکنیم که یکی از زبانهای خانواده زبانهای استرالیایی است. در اونجا هم با کمال خدمت شما عرض کنم که جذابیت یک آی رو مشاهده میکنیم که معادل عدد 5 میتواند باشد، ولی 5 کانسپچوالی که هیچ وقت به معنای 5 در این زبان به کار برده نمیشه. اینجا متوجه میشیم که مفاهیم چقدر پیچیدن. کلمه‌ای که در واقع به صورت مارا تلفظ میشه در این زبان هیچ وقت تنهایی به معنی 5 به کار برده نمیشه. اگر کسی بخواد بگه 5، میگه مارا گوریا، یعنی 5 ضرب در 1، و اگر بخواد بگه 10، میگه مارا گود هررا، 5 ضرب در 2. و به این ترتیب کسی 5 رو به کار نمیبره، باید حتما بگه 5 ضرب در 1 تا مخاطب متوجه بشه که ما داریم در مورد عدد 5 صحبت میکنیم. شبیه این رو در زبان بروشسکی که خب از نظر جغرافیایی بسیار در واقع برای ما جالبه و در منطقه ما قرار داره هم میتونیم مشاهده کنیم. اما با این در واقع چند اشاره مقدماتی که یه خود مفصلتر در مقاله آمده، میخوام منتقل شم به بحث اصلی امروز، یعنی اونجایی که مفهوم سازی با مپینگ یا نگاش انجام میشه و در واقع ما کاملا درگیر حوزه‌های شناختی میشیم. بارها در بحث‌های شناختی استادان مختلف معناشناسی شناختی این مسئله رو مطرح کردن از زبان دوستان مختلف همکارمون، از جمله خانم دکتر افراشی. بارها در همینجا شنیدیم که نگاشت‌ها از نگاشت ملموس‌تر به سمت نگاشت انتزاعی‌تر در واقع اتفاق میفته. من در مقاله یک جمله شیطنت‌آمیز نوشتم، در اونجا نوشتم که من با این موضوع موافق نیستم اما در مورد عدد کاملا درسته. بنابراین در این مقاله من اصلا خودم رو درگیر در واقع بحث کردن در این مورد نمی کنم. علتش هم خانم دکتر خودشون خیلی خوب می دونن، برای اینکه این برداشت رو غربی ها بیشتر در مورد زبان های هندواروپایی خودش می کردن و در مورد زبان های غیر هندواروپایی این موضوع خیلی صادق نیست. با همین مدل در واقع من کارمو شروع کردم، ساخت عدد بر اساس اشیای ملموس به عنوان نگاشت از مبدا ملموس به انتزاعی. قبل از هر چیزی در واقع این سه مورد رو عرض کنم. گروه دوم از نگاشت‌ها نگاشت‌هایی هستن که به جای اشیاء ما با الافعال و حالات سر کار داریم ولی افعال و اشیایی که خودشون برآمده از اشیای ملموس، افعال و حالاتی که خودشون برآمده از اشیای ملموس هستن، اونها رو به عنوان مبدأ مورد استفاده قرار میدیم برای ساختن مفهوم در واقع عدد. بنابراین از یک مبدأ نیمه انتزاعی به سمت یک مبدأ کاملا انتزاعی میریم. و نوع سوم که ساخت بر اساس افعال یا حالات ذهنی هست به عدد، در واقع یک نگاشت انتزاعی به یک نگاه به یک مقصد انتزاعی تر داره اتفاق میفته. خب در واقع من یه مرور خیلی کوتاهی اگه بکنم بر روی این که اشیاء ملموس به مثابه مبدأ چیا هستن، باز هم خب ما تو سخنرانی‌های قبلی زیاد با این مسئله برخورد کردیم که مسئله بدنمندی در حوزه مباحث شناختی مسئله بسیار جدی است. در عدد هم ما با این مسئله مواجه میشیم، یعنی بیشترین الهامگیری بشر در مورد ساخت عدد از اعضای بدن بوده و جالبه بعضی از این عددها بسیار شانس آوردن، بعضی از عددها خیلی بدشانس بودن. مثلا عدد دو جز عددهای خیلی خوششانسه، به دلیل اینکه تعداد زیادی عضو دوتایی ما در بدن داریم، چشم، گوش، تعداد زیادی. عدد 5 خیلی خوششانسه، برای اینکه ما در هر انگشت در هر دستمون 5 انگشت داریم و میتونه این ساخته بشه. ولی واقعا یه نفر عدد 3 رو چطوری باید بسازه؟ عدد 4 رو چطوری باید بسازه؟ اونجا هست که این ساخت اعداد یه مقداری به قول زبان عامیانه بخوایم بگیم به خنسی میخوره و کار در واقع مشکل میشه. در بحث در واقع ساخت از اشیای ملموس، اعضای زوجی در بدن انسان و همینطور حیوانات و 5 انگشت در بدن انسان الهام بخش این مسئله بودن. عدد 4 هم یک نمونش در 4 دست و پا بودن تعداد زیادی از حیواناته. اگر فرقی بین دست و پای حیوانات قائل نشیم، 4 دست و پای اونها میتونست یک منشأی برای عدد 4 باشه. الهامگیری از امور محیطی، چه امور محیطی طبیعی باشن چه مصنوع باشن، در واقع مثل شبدر که به دلیل عادت ما شبدرهای 4 پر و 5 پر هم داریم، ولی رایج‌ترین نوع شبدر در دنیا شبدرهای 3 پره، میتونست الهام بخش عدد 3 باشه. و همینطور خانه که به دلیل نوع ساختش بر اساس 4 دیوار میتونست الهام بخش عدد 4 برای خیلی از مردمان دنیا باشه. من بقیه کار رو واقعا مجبورم از یک فایل ورد ادامه بدم و نه فایل در واقع پاورپوینت، به دلیل اینکه این آوانگاری ها و اینها در فایل پاورپوینت با مشکلات خیلی زیادی مواجه می شدم. خب با مثال هایی سعی می کنم بحث رو پیش ببرم. قبل از هر چیزی یکی دو تا نکته رو باید خدمت دوستان عرض کنم. تو مثال هم ممکنه دوستان توی مثال‌ها زبان آشنا کم ببینن، مثلا مثال فارسی می‌خواید نداریم، ممکنه شما انتظار داشته باشید حداقل مثال‌هایی از انگلیسی یا فرانسه، زبان‌هایی که بیشتر متداول در ایران هستند، استفاده کنیم، نداریم. دلیل این که نداریم به خاطر اینه که اتفاقات در مورد ساخت اعداد اصلی زبان‌های هندواروپایی در خود زبان پروتو هندواروپیان، زبان هندواروپایی باستان افتاده. بعد از اون دیگه هیچ اتفاق مهمی در مورد ساخت اعداد 1 تا 10 در زبان‌های هندواروپایی نیفتاده. بنابراین بنده نمیتونستم به سراغ این زبان‌ها برم. ولی از خود هندواروپایی مثال دارم و امیدوارم دوستان اون مثال‌های هندواروپایی رو از من بپذیرن. این یک نکته. و یک نکته دیگه این که در برخی از خانواده‌های زبانی به دلیل حالا تحولات مختلف تاریخی و همینطور گستره جغرافیایی ابتکار خیلی زیاد بوده در ساخت اعداد. در بعضی از خانواده‌ها ابتدا ابتکار بسیار کمه. بنابراین من سراغ خانواده‌هایی رفتم که ابتکار بیشتری درشون دیده میشه. مثلا من اصلا سراغ خانواده زبان‌های سینوتیبتن یعنی زبان‌های چینی تبتی اصلا نرفتم. یعنی رفتم ولی چون در اونجا با ابتکار مواجه نشدم مثال‌هایی از اون زبان‌ها انتخاب نکردم. دلیل انتخاب کاملا این بوده و الا هیچ نوع به نفع‌گیری و در واقع ترجیح دادن یک خانواده بر خانواده دیگر مطرح نبود. در بحث نگاشت بر اساس اعضای بدن، چشم یکی از الهام بخش‌ترین در واقع عناصر بوده برای ساخت عدد 2 چنانکه ما چنین ساختی رو در زبان چادی در واژه چیف مشاهده میکنیم که از واژه چی به معنای چشم گرفته شده و در واقع مثلا تقریبا فارسیش میشه چشمانه، یه همچین معنایی در واقع ساخته شده برای عدد دو. یا مثلا فرض کنید مورد بعدی، من توی مقاله بیشتر آوردم نمونه‌ها رو ولی اینجا کمتر، نگاشت پا به دو، عدد دو بر اساس ساخته شدن از دو تا پا رو ما در زبان‌های مشاهده می‌کنیم. مثلا فرض کنید زبان کوشی شرقی، زبان‌های کوشی یک در واقع گروه از زبان‌های آفراسیایی هستند در منطقه اتیوپی، شاخ آفریقا. در زبان کوشی شرقی که خب طبیعتاً یک گوشتورد یا واژه بازسازی شده است، امروز کسی به زبان کوشی شرقی صحبت نمی‌کنه. امروز چیزی حدود 30 زبان از بازمانده‌های زبان کوشی شرقی هست که بهش تکلم می‌کنن. در اونجا ما با واژه لکی به معنای دو مواجه هستیم که خودش در واقع با در واقع از ریشه لک به معنای پا گرفته شده. من این رو باز به عنوان یک توضیح عرض بکنم خدمتتون، چه در مقاله چه در عرایضی که امروز اینجا دارم خدمت شما عرض میکنم، وقتی مینویسم بازسازی شده بر پایه، یعنی بازسازی رو من انجام دادم، اونجایی که بازسازی رو دیگران انجام دادن رفرنس دادم، اونجایی که بازسازی رو خودم انجام دادم نوشتم بازسازی شده بر پایه. یعنی در واقع من بر اساس واژه‌ای که به صورت لکی در زبان کنسو و به صورت باز لک و لکی هر دو در زبان گیدول از زبانهای کوشی شرقی وجود داره، این واژه رو بازسازی کردم و خدمت شما عرض بکنم که همزاد این واژه در زبان در زبانهای وریژوئید هم باز واژه لکی هست که من از اونها استفاده کردم برای بازسازی این واژه کوشی شرقی. دوستان تعجب نکنن، توی حوزه زبان‌های آفراسیایی بنده 10 سالی هست دارم کار میکنم و امیدوارم یواش یواش محصولاتش رو دوستان در واقع ببینن و مشاهده بکنن. خدمت شما عرض کنم که میرم جلوتر، اینا همه به معنای دو هستن و از کلمه پا ساخته شدن و ریشه تمام این اعدادی که به عدد به معنای دو هست به ریشه آفراسیایی ل و که برمیگرده به معنای پا. درباره حیوانات ما با نگاشت بال به عدد دو مواجه هستیم. فرهنگ‌هایی که بر اساس دو بال حیوان مفهوم بال در واقع بال رو ساختند، واژه چادی غربی بول که میتونه بدون یک واژه پایانی و میتونه با یک واژه پایانی به کار برده شده باشه به معنای عدد دو. ببخشید اینجا یک کمی موضوع شلوغ میشه به دلیل اینکه من مجبور شدم این واژه رو خودم بر اساس چیزی حدود 20 زبان چادی غربی بازسازی بکنم و اینا خود واژه‌ها هستن، برای اینکه یه وقت سوء تفاهم نشه که این بازسازی‌ها داره کاملا به صورت به اصطلاح ذهنی صورت میگیره و نهایتا این واژه که به معنای بال هست به نظر من گرفته شده از ریشه آفراسیایی بل به معنای بال و پر هست. درباره حیوانات ما با ساخته شدن معنای واژه دو از شاخ مواجه هستیم، از شاخ حیوان که باز یک جنبه زوجی و دوتایی داره، مفهوم دو ساخته میشه که باز نمونه اون رو در واژه چادی میک به علاوه یک واژه یا بدون واژه بازسازی شده بر اساس این 7 زبانی که ملاحظه میفرمایید همه به معنای دو. به نظر میسه اینا از ریشه چادی در واقع میبیک ویم به معنای شاخ ساخته شده که با ریشه آفراسیایی بق به معنای بز ارتباط داره. نگاشت خانه به عدد 4، یعنی عدد 2 رو اگه اجازه بدید تمام میکنیم. در مورد عدد 3 من با هیچ نمونه‌ای در هیچ کدوم از خانواده‌های زبانی تا امروز مواجه نشدم که عدد 3 از اشیاء ملموس ساخته شده باشه. اما در مورد عدد 4 ما خانه رو داریم. قبل از اینکه برم سراغ خانه یه اشکالی از آقای دانسیک بگیرم. آقای دانسیک و بعد از ایشون منینگر هر دو مدعی بودن که شبدر الهام بخش ساخت عدد 3 بوده برای زبان‌های مختلف. من ارتباط بین عدد 3 و شبدر رو توی یادداشت‌های خودم که تو مقاله نیامده و منتشر نشده در چیزی بوده 30 زبان پیدا کردم، ولی در همه موارد عکس بود. یعنی این واژه شبدر بود که عدد از عدد 3 ساخته شده بود، نه عدد 3 از واژه شبدر، و عزیزان ما دچار یک اشتباه جدی شده بودن در این موارد. اما در مورد ساخت خانه از عدد 4 با واژه سامی در واقع اربع مواجه هستیم به معنی عدد 4 که صورت عربی اون هم به صورت اربع برای دوستان کاملا شناخته شده است، و من باز واژه سامی رو خودم بازسازی کردم بر اساس این زبانهایی که در اینجا مشاهده میکنیم، بر اساس صورت در واقع اکدی، سوریانی، آرامی، پالمیری، نبتی، خدمت فنیقی، اوگاریتی، عربی جنوبی و زبان گئس که زبان کلاسیک حبشه بوده واژه سامی رو بازسازی کرده. و به نظر میرسه که واژه اربع در زبان سامی به معنای عدد 4 خودش از ریشه سامی ربع به معنای خانه و مسکن ساخته شده، که در زبان کنونی عربی هم این کلمه به صورت ربع به معنای خانه به کار برده میشه. اینها صورت‌های کنونی کاربرد این واژه در زبان‌های عربی، عربی جنوبی، آرامی، عبری و در واقع آرامی و عبری و عربی در واقع کلاسیک هستند که نشون داده شده. و به نظر من از واژه سامی متقدم ریب به معنای ظرف و محوطه محصور از ریشه آفراسی ریب به همون معنا ساخته شده. خب این مثال دیگه ای از بربری هست، ازش صرف نظر میکنم که وقت کافی باشه. خانم دکتر یه دونه از اون ابلاغیه های سفیدشون رو من نشون داره. یکی از رایج‌ترین نگاشت ها از معانی ملموس به عدد، نگاشت از پنجه دست، چنگال، پنج انگشت به عدد 5 هست. یکی در واقع بارزترین نمونه اون در زبان هندو اروپایی دیده میشه، نیای همه زبانهای هندو اروپایی که در واقع ریشه همه این واژه هایی که به معنی 5 هست، از جمله واژه فارسی 5 به کلمه پنکوه در واقع هندو اروپایی باستان برمیگرده به معنای 5، که از ریشه همسانی دقیقا با همین ساخت پنکوه به معنای چنگال و انگشت ساخته شده. یک واژه هندوروپایی دیگه هست که آقای بومهارد در واقع اخیراً بازسازی کرده. دوستانی که در زمینه زبان‌های هندوروپایی کار می‌کنن این واژه رو شاید نشناسن، برای اینکه این جزو بازسازی‌هاییه که مربوط به 10 سال اخیر هست. و توی آثار کلاسیکی مثل کارهای پوکورنی و مایر رفر اینها این واژه بازسازی نشده. ایشون آمده و بر اساس در واقع آنالیز واژه تکمت به معنای عدد 10 به این شکل عمل کرده که این واژه جز اولش باید واژه ت به معنی عدد 2 و بخش در واقع ستاک اصلی کلمه واژه کمت به معنای دست باشه، که در واقع می شود 2 دست، یعنی 2 ضرب در 5 برابر است با 10. بنابراین همچنان شما دارید در اینجا نگاشت از مفهوم در واقع یک به دست و 5 انگشت به عدد 5 رو مشاهده میکنم. یکی از این ساختهایی که با همین مدل انتقال از 5 انگشت به عدد 5 اتفاق افتاده در زبان تامیلی دیده میشه. زبان تامیل از زبانهای دراویدی در جنوب هند یکی از زبانهایی بود که خیلی نمونه های عالی و خوبی برای مطالعه بنده داشت، و تقریبا توی همه اعداد من نمونهایی از تامیلی رو براتون دارم که چطور عدد اینتو به معنای 5 از کل از ریشه در واقع کای به معنای دست در واقع ساخته شده. ولی توضیح داره، توضیحاتش رو من تو مقاله نوشتم که در چند مرحله این کار صورت گرفته. اما بریم سراغ غیر بدن. در انتقال از در واقع غیر بدن هم ما یه نمونهی برای 5 داریم، نمونه‌ای که خیلی ذهن منو به خودش مشغول کرده بود تا حدی که حتی مجبور شدم تحقیقات میدانی انجام بدم در این مورد. فکر میکنم در مجلس ما ترک زبان زیاد باشند، بعضی هاشون حداقل من خودم میشناسم. واژه ترکیه مشترک، common Turkish، ترکیه مشترک به واژه هایی گفته میشه که بین زبان های مختلف ترکی مشابه هست، به صورت بش به معنای پنج ساخت جالبی داره. این کلمه از کلمه قنداق ساخته شده، قنداق بچه، و خیلی بنده رو درگیر کرده بود در مورد این که چطور ممکنه که کلمه قنداق با عدد پنج ارتباط داشته باشه، این که چگونه این ریشه ساخته شده و این که در واقع ریشه بش و بل در ترکی چه ارتباطی با هم دیگه دارن. دوستانی که ترکی میدانن میدونن که بلک به معنای قنداق و بلمک به معنی قنداق کردن در واقع در آذری هنوزم به کار برده میشه. این در واقع بر اساس کاری که آقای سبورتیان در فرهنگ شش جلدی خودش، فرهنگ اتیمولوژیک زبانهای ترکی در مورد کلمه بش انجام داده بود، این احتمال رو داده بود که کلمه بش با قنداق ارتباط داشته باشه، ولی هیچ توضیحی در این مورد نتونسته بود بده که چرا باید چه این ارتباطی وجود داشته باشه. من هم از طریق پیدا کردن ریشه این کلمه در مغولی و زبانهای اورالی مثل مجاری و فنلاندی و هم از طریق تحقیقات محلی آنتروپولوژیک، دقیقا از طریق چند نفر از خانمهای بسیار مسن در واقع زیسته در منطقه آذربایجان در فامیل خودمون، تونستم به این نتیجه برسم که همه متفقا میگفتن که قنداق بچه دقیقا از پنج لایه تشکیل شده و حتی این پنج لایه رو دونه دونه اسماشون رو برای من گفتن و من تو مقاله اسماشون رو نوشتم، هر لایه رو اسماشون رو در اونجا نوشتم و این که چطور در واقع این زمینه ساخت عدد پنج رو فراهم کرد. اما یه قدم بریم جلوتر و بریم به سراغ ساختهایی که در اونها ما از یک ساخت نیمه انتزایی به یک ساخت کاملا انتزایی میرسیم، یعنی اونجایی که افعال یا حالاتی که یک بنیاد ملموس دارن، یعنی در صورت اسمیشون امری ملموس هستن، میتونن به مثابه مبدأ منجر بشن به ساخت معنای عدد در مقصد. البته بگم بالاتر از 6 هم حرف زیاد داشت برای گفتن، نمیشد دیگه، جا نمیشد توی مقاله، من مجبور بودم بحثمو محدود کنم. یک رو هم کلن حذف کردم به دلیل اینکه یک خودش یه مقاله جداگانه لازم داشت. نگاشت تا کردن و تاب دادن چیزی به مثابه عدد 2، این رو ما در زبانهای مختلفی داریم. به محصی که ما چیزی رو تا میکنیم، 1 به 2 تبدیل میشه. دو چیز رو تاب میدیم به هم دیگه، میتابونیم، دو رشته نخ رو میتابونیم به هم دیگه. اینا مبنای ساخت عدد 2 بوده در بین بسیاری از اقوام. کلمه واژه مشترک ترکی ایکی، یا در برخی از زبانهای ترکی با تشدید ایکی، در واقع به معنای عدد 2 چنین ساختی داره. این واژه با واژه ترکی مشترک اوک به معنای دوک، دوکی که برای ریسندگی ازش استفاده می شده، و همین واژه در مغولی به صورت ایک به همون معنای دوک وجود داره، ارتباط داره. نکته جالب توجه این است که در زبان مغولی میانه واژه قویر و در زبان تونگوسی واژه جر، هر دو هم با عدد 2 و هم با مفهوم دوک و تابیدن ارتباط معنایی داره. البته دوستان میدونن که تونگوسی و مغولی در کنار ترکی سه شاخه اصلی زبانهای آلتایی رو در واقع تشکیل میدن و چون خانواده مشترکی هستن بنده دارم با اینا رو با هم مقایسه میکنم. فعل در واقع همین واژه اوک به معنای دوک، دوستان عزیز توجه داشته باشن، با ریشه فعلی اگیر یا ایر، ایرمک به معنای کش کردن و تابیدن ارتباط داره در ترکی و هنوزم در آذری واژه ایری به معنی کج به کار برده میشه که از همین ریش است. ساخت مشابهی رو ما در زبان چادی مشاهده میکنیم که عدد سودا در واژه سودا در زبان چادی به معنای عدد 2 که بنده خودم بر اساس این واژه هایی که در زبانهای چادی مرکزی و چادی شرقی مشاهده میکنید این واژه رو بازسازی کردم، احتمالاً با واژه در واقع چادا در زبان برونگه از شاخه ریفت باز هم به معنی عدد دو هم ریشه است، به نظر میرسه که از ریشه آفراسیایی صد به معنای تناب یا دو رشته به هم تافته شده ساخته شده باشه. نگاشت بعدی نگاشت از مفهوم راه رفتن به عدد دو هست به خاطر حضور پا. پس ما با یک نگاشت دو مرحلهی مواجه هستیم، راه رفتن، پا، دو. در واقع چنین ارتباط مثلثی بین اینها وجود داره. واژه سامی مشترک ثنی یعنی ثنه یا سه سنخته نون یه که در عربی به صورت اثنان به معنی دو وجود داره و معادل اون در بربری واژه سن در مصری باستان سنوی همه به معنای دو، ظاهراً از ریشه آفراسیایی چین به معنای حرکت کردن، راه پیمودن و مرتبط با واژه آفراسیه چین چون به معنای پا گرفته شده. همینطور واژه بربری کرد به معنی دو هم از ریشه رد رید به معنای راه رفتن و دویدن گرفته شده. نگاشت از بافتن به سه به اعتبار سه رشته، چون دوستان به خوبی میدونن بافته های قدیمی گاهی با دو رشته و گاهی با سه رشته به هم تابیده می شد و بافته می شد. اونهایی که با سه رشته بافته می شدن استحکام بیشتری داشتن. در زبان تامیلی ما با چنین انتقالی مواجه هستیم که در اونجا هم واژه مورکو و صورت جدیدتر اون مون رو به معنای سه با ریشه مورکو در زبان تامیلی به معنای پیچاندن، لوله کردن و لولیدن و همطور بافتن ارتباط داره. من بافتن رو اینجا جای انداختم ولی توی مقاله هست. دوباره با یک مثلث دیگر مواجه هستیم، مثلثی که یک طرفش دسته، یک طرفش عدد پنجه و یک طرفش پاره کردن، کاری که شنگال در واقع انجام میده. در اینجا هم باز نگاشت هایی رو در زبان های مختلف مشاهده میکنه. واژه آفراسیایی متقدم پ واچه سه به معنای عدد پنج که این رو نه اورل و شتولبوان نه دالگاپولسکی، دو نفری که واژه‌های آفراسیایی رو تا به حال بازسازی کردن و دو فرهنگ تا به حال نوشتن، هیچ کدوم این عدد رو بازسازی نکردن. بنده مجبور شدم بر اساس واژه‌های بربری، مصری، داهالو، چادی غربی، چادی مرکزی، شرقی، زبان‌های هایلند ایست کوشیتیک و یه سری زبان‌های دیگه که دیگه حوصله‌تون سر می‌بره الان یکی یکی اسم ببریم، این واژه رو بازسازی کردم و ریشه پیشنهادی بنده در واقع برای واژه سامی متقدم پ واک ش هم همین ریشه است و همین هست که با اضافه شدن در واقع یک پیشوند به صورت خمپش و بعد خمس خمش در واقع در اومده، در عربی شده خمس و عدد پنج رو به وجود آورده. همه اینها در واقع به معنی پنج هست و همه اینها به ریشه آفراسیایی پیتس به معنای دست و مرتبطه با واژه‌هایی مثل پچ به معنای تخریب کردن، پوچ به معنای تکه تکه کردن، پیچ پچ به معنای خراشیدن، تراشیدن ساخته شده. مثلث دیگری وجود داره، ببخشید من دارم اینقدر تند صحبت میکنم برای که ساعت جلومه همینطور داره میره جلو. مثلث دیگری وجود داره به صورت دست، عدد پنج، قدرت. دست به مثابه عامل اعمال قدرت. بنابراین از مفهوم ما رابطه بین عدد پنج و مفهوم قوی و قوی پنجه بودن رو در واقع مشاهده می‌کنیم که در شماری از زبان‌های اوموتیک که یکی از شاخه‌های زبان‌های آفراسیایی در آفریقا هستند، من در واقع واژه دون رو بازسازی کردم بر اساس زبان همر واژه دون، زبان بانا واژه دونگ و زبان آری واژه دونگ که همه اینها به معنای پنج هستن و ظاهراً باید از ریشه آفراسیایی دون به معنای قوی بودن گرفته شده باشد. بریم سراغ گروه سوم، یعنی اونجایی که افعال و حالات ذهنی منتال کاملا به مثابه مبدع نگاشت مطرحن و مقصد نگاشت و عددها هستن. در واقع یکی از اون افعال ذهنی که خیلی جدی هم در ساخت عدد دو مفهوم همراهی کردن، ایکس ایگرگ را همراهی می کند. این مبنای ساخت عدد دو میشه. یک به دو تبدیل میشه در واقع. در زبان عربی واژه شفع که به معنی زوج و دوتایی به کار برده میشه و معنی عدد دو درش وجود داره، در قرآن هم یک بار به کار برده شده، از ریشه شفاعه به معنای همراهی کردن و یاری کردن گرفته شده. اصطلاح شفاعت در واقع این معنای دومه و کاملا یک همچین ارتباط معنایی بین اینها وجود داره. در زبان لاتین عدد ترتیبی سکوندوس به معنای دوم که صورت‌های فرانسه سکند و در فرانسه سگون در واقع به معنای دوم به کار برده میشه، در اصل به معنای تابع و از پی آینده است. از ریشه لاتینی سکوی به معنای دنبال کردن و همراهی کردن. انتقال دیگر از مفهوم جدا شدن به عدد دو هست، درست برعکس قبلی. تا موقعی که ایکس از ایگرگ جدا نشده ما فکر میکنیم با یک پدیده مواجهیم. مثلا شما میگید که یک کشور یه دفعه تجزیه میشه، تا موقعی که تجزیه نشده هنوز یک کشوره، چک و اسلواکی یه دفعه میشن دوتا کشور. نگاشت جدا کردن به عدد دو، واژه تامیلی ایری با صورت جدیدتر ایرانتو به معنای دو، از ریشه تامیلی ایری به معناهایی مثل جدا کردن و تخریب کردن ساخته شده. نگاشت خرد کردن به عدد سه، خرد کردن یعنی تعداد قطعات به دست آمده بیش از دو هن. توی مقاله توضیح دادم اینو، آقای دانسیک هم خیلی مفصل توضیح داده در این مورد، این جزء قسمت‌های درست کتاب دانسیکه که میگه در فرهنگ‌های ابتدایی بالاتر از دو میشد خیلی. بسیاری از اقوام وقتی میخوان بشمرن میگن یک دو خیلی، یعنی عدد بالاتر از دو میشه خیلی. داخل پرانتز چون دوستان همه زبانشناسن بد نیست به یک نکته دستوری هم توجه داشته باشیم. در خیلی از زبان‌های باستانی ما صورت مفرد داریم، صورت مثنا داریم، صورت جمع داریم. علت وجود صورت مثنا دقیقاً اینه که مثنا یعنی هنوز به خیلی نرسیده. از مثنا که بیشتر میشه میشه خیلی. این کاملاً روش کار شده و مقالاتی در این زمینه وجود داره. با پیشرفت ذهن بشر و اینکه بشر تونسته ذهن ریاضی تری پیدا بکنه، مثنی ها به ترتیب تدریجی حذف شدن و الان بسیار بسیار در واقع نایابن. حتی زبان عربی هم با اینکه شما دستور زبان میخونید و براتون صورت مثنی رو توضیح میدن، هیچ عربی روی کره زمین امروز از مثنی استفاده نمیکنه. برای عربا مثنی فقط یک امر تاریخی است. هیچ کدوم از در واقع گویش های امروزی عربی از مثنی استفاده نمیکنه. خب بنابراین ما میتونیم کاملا درک کنیم که چرا مفهوم خرد کردن و تکه تکی کردن با عدد سه ارتباط پیدا میکنه. واژه ترکیه مشترک اچ به معنای سه، در واقع جالبه بدونید که برخی از کاربردهای کهن شناخته شدهش به معنای خرد کردن و در تقسیم کردن است. اچمک در واقع در برخی از زبان‌های باستانی ترکی به معنای خرد کردن، از جمله بازمانده‌هایی از این واژه به صورت با بن اس در زبان کویبال که یکی از زبان‌های سامویدی از خانواده آلتایی هستند وجود داره و همزمان هم به معنای سه، هم به معنای در واقع کم، کوچک، خرد، و همینطور در زبان تونگوسی واژه اوچله هم به معنای خرد کردن و به اجزای تقسیم کردن و هم اوچ به معنای سه به کار برده میشه. البته در مورد این مثالهای که در اینجا زدم بنده وامدار آقای سورتیان هستم، ارجاع بهش دادم، این قسمت رو ایشون کار کرده و مطالعه کرده. نگاشته از مفهوم شمردن به عدد سه، البته ما قبلا هم یه سخنرانی اینجا در مورد رابطه بین دانستن و شمردن داشتیم خدمت دوستان. عدد سه با شمردن در بعضی از زبان‌ها ارتباط داره، از جمله واژه هندوروپایی تری به معنای سه که فری انگلیسی، توای فرانسه و نمونه‌های دیگری ازش ساخته شده. بر اساس نظریه بومهارد احتمالاً از ریشه نظریه خودم نه بومهارد، ری و ری به معنای شمردن و مرتب کردن ساخته شد. انتقال از نگاشت فراوانی و انباشتن به عدد 3 هم 4 و هم 5، چون از 2 به بالا یعنی فراوان یعنی زیاد، ما در زبان‌های مختلفی مشاهده می‌کنیم. در زبان سامی واژه بازسازی شده سامی سلف با 3 نقطه، صورت عربیش سلاس به معنای عدد 3، تکرار جزئی یعنی partial reduplication هست، از ریشه ثنایی یا در واقع بی کانسونانتال سله سل با صورت عربی که سله هست و در قرآن هم یک بار به کار برده شده، سلتون من الاولین، این ریشه به معنای فراوان یعنی بسیاری از گذشتگان، سلتون من الاولین زمینه ساخت واژه سلس به معنای سه شده. واژه ترکی مشترک درت یا ترت، حالا زبانهای ترکی در اینکه این رو در واقع واچبر یا بیواک تلفظ بکنن این واژه اول رو با هم دیگه تفاوت دارن. صورت آذربایجانیش هست درت به معنای 4، از ریشه ترکی باستان تره ترمک به معنای تکثیر شدن و تولید نسل کردن گرفته شده. از همین ریشه واژه ترک به معنای نژاده ساخته شده که منجر شده به ساخت واژه ترک. خدمت شما عرض کنم که واژه چادی در واقع لژیدیم به معنای 5 هم از ریشه آفراسیایی زید به معنای افزوده شدن ساخته شده و باز نمونه دیگریش رو در یک واژه چادی دیگر مشاهده. در این چند دقیقه باقی مانده اگر باشه داشته باشیم یه همچین وقتی رو دارم آقای خان دکتر، معمولا میگن پژوهش‌ها باید یه پیشنهاد برای مطالعات بعدی داشته باشن. یه موردی که برای من خیلی جالب بود و به نظرم توی اعداد یک مورد کاملا ویژه محسوب میشه، در بین این همه زبانی که بررسی کردم این زبان یه مقداری ویژگی‌های متفاوتی داشت، شاید یکی از دوستان بعدن این کارو بکنن، شاید هم خودم این کارو بکنم. اعداد 1 تا 5 در زبان یوروبا یک نمونه بسیار ویژه و جالب بودند. ردیف نگاشت هایی که در این زبان اتفاق افتاده برای ساخت اعداد 1 تا 10 که من اینجا فقط 2 تا 10 رو بررسی کردم خیلی جالبه. این زبان یوروبا جز زبان های خانواده نیجر کنگو، یکی از خانواده های زبان های آفریقایی محسوب میشه. جالبه که اعداد 2 تا 10 با پیشوند می واکه ساخته شدن به همراه ستاک اصلی. ستاک های اصلی از 2 تا 10 همه فعلن. بعضی از اون فعلها افعالی هستن که بر اساس تقسیم بندی من جزء بنیاد ملموس هن. بعضی از اونها کاملا افعال ذهنی هن. ولی تمام اعداد 2 تا 10 در زبان یوروبا بر اساس فعل ساخته شده. همطور که ملاحظه میکنید یه کمی هم حالا شبیه ژاپنی هم میشه، میجی، میتا، میرین، مارون، الاخر، ولی این در واقع بنهای اونهاست. البته اینم بگم بعضی از این کارا خیلی سخت بود. بعضی از زبان‌ها فرهنگ اتیمولوژیک دارن، آدم میتونه بره از اون فرهنگ‌های اتیمولوژیک استفاده بکنه. بعضی از زبان‌ها مثل یوروبا تا امروز کسی برای یوروبا فرهنگ اتیمولوژیک ننوشته. بنابراین درآوردن ریشه خیلی سخته. یعنی گاهی اوقات ما مجبور بودیم برای نگهبانی داره. برای بعضی از این در واقع زبان ها مجبور بودیم که یه مقدار زیادی وقت صرف کنیم که بشه این رو بازسازی کرد. به هر حال نتیجه اینه، عدد 2 در واقع مبناش مبدأش هست بلند شدن، برخاستن مثلا از خواب. عدد 3 فروختن، بحث معامله و خرید و فروش. عدد 4 قدم زدن، نم زدن، حالا این چیز رو مرتوب کردن که به نگاشت به عدد 4 پیدا کرده. عدد 5 بویدن. عدد 5 کشیدن چیزی به سمت خود. عدد 6 خدمت شما عرض کنم نمیست که من قاطی کردم، بله بله این عدد 6 بود. عدد 7 خوراک دادن. 6 خوراک دادن یا جادو کردن، یکی از این دوتا، یعنی چون از نظر دستوری ممکن است ایجه به معنای خوراک دادن ساخته شده باشه، ممکن است عجه به معنای جادو کردن ساخته شده باشه. عدد 8 از تراوش کردن، عدد 9 از پرداخت کردن و عدد 10 از جستجو کردن. بنابراین واقعا یه مقاله مستقل باید نوشت، یه کمی هم باید روی فرهنگ مردم یوروبا کار کردید، اصلا تو مغز اینا چی میگذشته، اینا اصلا چه جهانبینی دارن که این اعداد برای اونها منشأ ساخت چنین واژه‌هایی شده. در برخی از زبان‌ها ما ترکیبی از نگاش و محاسبه رو می‌بینیم. یادتونه راجع به محاسبه صحبت کردیم، ساخت اعدادی با جمع، تفریق، ضرب، نمونه‌هایی رو بررسی کردیم. بعضی از زبان‌ها اعداد رو با ترکیب این دو با هم دیگه، یعنی نیمی از صورتبندی ساخت محاسبه است، نیمیش نگاشته. به عنوان در واقع محور اصلی بیشتر من روی نگاشت‌هایی تاکید دارم که از معنای کاستن به علاوه خدمت شما یک رفتار عددی با یک عدد، مثلا 5 رو بگیریم ازش یه دونه کم کنیم بشه 4 ساخته شده. در زبان تامیلی عدد 4 با یک فرمول ترکیبی ساخته شده به این شکل که در واقع واژه تامیلی نلی به معنای 4 که صورت جدیدترش در واقع نالو هست، از ریشه نالی به معنای آشفتن، کاستن و فرود آمدن هست. بنابراین این کلمه یعنی تنزل یافته، کاسته شده، اسم مفعول از کاستن و فرود آمدن، یعنی یک چیز کاسته شده. از چی کاسته شده؟ از 5، یعنی چیزی که از 5 یه دونه کم داره در واقع. بنابراین در پس این عملیات ریاضی یک مبدع تفریق وجود داره. این بار دیگه راجع به مبدع نگاش صحبت نمی کنیم، داریم راجع به اون عدد بزرگتری صحبت می کنیم که تفریق ازش داره انجام میشه، که بعد اون عملیات تفریق که خودش میشه کاستن به عنوان یک فعل ذهنی میشه دوباره مبدع نگاشت، که ما از اون مبدع نگاشت کاستن عدد 4 رو میسازیم. خب در واقع توی نتیجه گیری این بحث، که البته آنچه که من گفتم قسمتی از مسائل بود و نمونه هایی توی خود مقاله، خب خیلی نمونه های بیشتری ارائه شده، در واقع من میخواستم با مجموع این مقایسه ها نشون بدم که در بین فرهنگ های مختلف و خانواده های مختلف زبانی که تقریبا میشه تقریبا دقیقا از 5 قاره دنیا در واقع بنده بررسی کردم و با هم دیگه مقایسه کردم، به این نتیجه رسیدیم که استفاده از محاسبه بسیار کم هست در زبان‌های دنیا. ما نمونه‌های خیلی محدودی مشاهده می‌کنیم که عملیات محاسبه مبنای ساخت اعداد بوده باشه، حالا که ریاضیدان‌ها معمولا خلاف این فکر می‌کنن و فکر می‌کنن همه چیز باید با محاسبه ساخته شده باشه. ولی بیشتر آنچه که مشاهده می‌کنیم در ساخت اعداد 2 تا 5 و حالا به شما عرض میکنم حتی 2 تا 10، آنچه که مشاهده میکنیم این هست که ساختها همه بر مبنای نگاشت‌های شناختی در واقع انجام شدن. در بین این نگاشت‌های شناختی اگه بخوایم یک تیپولوژی و گونه شناسی ارائه بدیم، 3 نوع ساخت رو با هم ملاحظه کردیم: انتقال از اشیای ملموس به اعداد، انتقال از افعال و حالات مبتنی بر بنیادهای ملموس به اعداد، و انتقال از افعال و حالات ذهنی به اعداد. از نظر در واقع اون گروه اول، ما بیشترین نگاشت ها رو در حوزه اعضای بدن ملاحظه کردیم و خارج از حوزه اعضای بدن نمونه ها بسیار کم و اندرج بودن. در گروه در واقع دوم و سوم به ترتیب ما با کاهش آمار مواجه هستیم، یعنی غالب زبان‌های دنیا اعداد رو بر اساس اون در واقع گونه اول، یعنی انتقال از مفاهیم اشیاء ملموس به اعداد ساخته. آمار پایین‌تری متعلق به زبان‌هایی است که از طریق افعالی که به امور ملموس ارتباط دارن ساختن، و بسیار بسیار نادرن در دنیا زبان‌هایی که از حالات ذهنی به افعال ذهنی اعداد 2 تا 5 رو ساخته باشن. من در حینی که مطالعه داشتم انجام میدادم فکر میکردم شاید بشه این خانواده ها رو با هم مقایسه کرد و نشون داد که مثلا خانواده اورال‌آلتایی شاید مثلا طبیعت‌گراتر باشه نسبت به خانواده های دیگه، و مثلا هندواروپایی ذهن‌گراتر باشه، ولی اینجا خدمت شما اعلام میکنم که هرگز فرق معناداری بین این خانواده ها مشاهده نشد و میتونیم در واقع نتیجه بگیریم که این خانواده ها از این حیث که به چه نسبت از هر کدوم از این فرمول‌ها استفاده بکنن شبیه هم بودن. تنها تفاوت قابل ملاحظه‌ای که در مقاله هم بنده اشاره کردم و دوباره اینجا عرض میکنم خدمت دوستان، این هست که در برخی از خانواده ها، بیش از همه در خانواده آفروآسیایی و تا اندازه‌ای در خانواده اورالالتایی، ما با ساختهای ابتکاری مواجه هستیم، در حالی که درست به عکس برخی از خانواده ها مثل خانواده زبانهای هندو اروپایی بعد از اولین ابتکاری که در زبان مادر به خرج دادن، دیگه ما ابتکار جدیدی ازشون توی زبانهای دیگر مشاهده نمی کنیم. به همین دلیل است که شما نمونه از یونانی، از نمیدونم جرمنی یا زبانهای دیگر و خب ایرانی و هندی رو مشاهده نکردید در مثالهای بنده باشه، و حد اکثر به اصطلاح اخبارگوها تلاش مذبوحانهی که من تونستم انجام بدم پیدا کردن واژه سکوندوس در لاتین بود که اونم عدد ترتیبی بود و نه عدد اصلی. خب از حوصله شما و توجهی که داشتید خیلی ممنونم و امیدوارم که ساعت خسته کننده ای نبوده باشه. متشکرم.
تشکر فراوان از آقای دکتر با این همه چیزی که یاد گرفتیم ازشون. اولین سوال خانم دکتر روشن بفرمایید چند لحظه شما.
خیلی متشکرم، خیلی جالب بود. آقای دکتر سلطانی از اینکه من سرم درد گرفت، واقعا چه کار دقیق و چه کار جالب بود. من اگه بودم اون سخنم چوش میگرد. برمانی که در برخ از این زبان ها از دو که میده میدن خیلی. این من که سال 1168 که توی مهد کودکی دانش فکران روی در آقای من ارشد هم کار میکردم، و بعد در مورد نداها چند تکتی که از بچه رو فهمید بودن که مثلا تازه زبان باز کردن، میگن که فلانی چند تا دوست داریم که یکی، مثلا یکی چند تا دوست داریم که دو تا، بعد دیگه از دو به بعد میگه خیلی.